استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شبی عیار میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که وزارت دفاع افغانستان ادعای مقامات تاجیکستان مبنی بر این که افراد مسلحی که اخیراً بر یک پوسته سرحدی آن کشور حمله کردند از خاک افغانستان به تاجیکستان داخل شده بودند را رد کرد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
افغانستان این ادعای دوشنبه را که گویا مهاجمان حمله دیروز در این کشور از افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند رد می کند. جرمنی یک گروه دیگر از افغانها را امروز به افغانستان فرستاد. ایران اعلان کرد که از بامداد امروز وارد کردن مواد اتمی به تأسیسات فرزو را آغاز کرده است و رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان همتای ترکی خواهد بود. مشروع اخبار. افغانستان این ادعای دوشنبه را که گویا مهاجمان حمله دیروز در تاجیکستان از افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند رد می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که این درگیری در تاجیکستان رخ داده و تروریستان هم در خارج از خاک افغانستان بودند. مقامات تاجیکستان دیروز ادعا کردند که یک گروه مسلح مربوط به داعش که از افغانستان وارد این کشور شده بود به یک پوسته سرحدی در مرزهای مشترک تاجیکستان و ازبکستان حمله کرد. به گفته مقامات تاجیکی در این حمله 20 نفر از مهاجمان سهم داشتند که 15 تن آنها از سوی نیروهای دولتی کشته و 5 تن دیگر اسیر شدند. اما گروه داعش با اینکه مسئولیت چندین حمله در تاجیکستان را در گذشته ادعا کرده است، درباره حمله دیروز هنوز چیزی نگفته است. از سوی دیگر قرار است در نشست امروز مسئولان امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاشکند اوضاع افغانستان مورد بحث قرار گیرد. جرمنی یک گروه از افغانها را که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد شده امروز به کابل فرستاد. آژانس خبررسانی دی پی آی جرمنی گزارش داد که مسئولان جرمنی رسیدن این گروه 36 نفری به کابل را تایید کردند. به گفته مقام‌های جرمنی، تیاره این پناهجویان حوالی 8 صبح امروز در میدان هوایی کابل نشست. جرمنی در 3 سال گذشته 756 پناهجوی افغان را که درخواست پناهندگیشان در آن کشور رد شده به افغانستان فرستاده است. بازی دوم یک روزه بین المللی میان تیم‌های افغانستان و وست‌اندیز در لکنوی هند پس فردا شنبه انجام می‌شود. تیم کرکت افغانستان بازی دیروز خود را با تفاوت 7 ویکت به تیم رقیب واگذار شد. سلسله مسابقات 50 اووره و 20 اووره کرکت بین تیم‌های افغانستان و وست‌اندیز دیروز در شهر لکنو در هند با میزبانی افغانستان آغاز گردید. برنده شدن در این سلسله مسابقات برای تیم کرکت افغانستان مهم است، چون تیم ملی و کرکت بورد افغانستان بعد از شکست‌های سخت در بازی‌های جام جهانی با انتقادات شدید روبرو هستند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از بامداد امروز وارد کردن گاز یورانیم به سنتریفیوژها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فردو در جنوب این کشور آغاز شد. در اعلامیه این سازمان آمده که همه اقدامات تحت نظر آژانس بین‌المللی اتمی انجام می شود. بر اساس توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان، کار غنی‌سازی یورانیم در تأسیسات فردو ممنوع اعلام شده است. از سال گذشته به این سو ایران گام‌های تدریجی را در زمینه کاهش تعهداتش در این توافقنامه برداشته است. این اقدامات بعد از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن در ماه می سال گذشته از این توافقنامه خارج شد و تحریم‌ها بر ایران را از سر گرفت. رئیس جمهور آمریکا هفته آینده میزبان همتای ترکی خود خواهد بود. ریاست جمهوری ترکیه گفته است که رؤسای جمهوری دو کشور در یک مکالمه تلفنی ملاقاتشان را به تاریخ 13 نوامبر تایید کردند. این ملاقات به دعوت رئیس جمهور ترامپ در واشنگتن انجام خواهد شد. ترامپ در توییترش نوشته که مکالمه تلفنی بسیار خوبی با رجب طیب اردوغان داشته و منتظر میزبانی وی است. رئیس جمهور ترامپ گفته که در این مکالمه تلفنی در مورد اوضاع در سرحد سوریه و ترکیه، مبارزه علیه تروریسم و پایان دادن به خصومت علیه کردها و مسائل دیگر گفتگو شده است. و انفجار در یک شهرهای کییف پایتخت اوکراین یک کشته و دو زخمی به جا گذاشت. این انفجار در یک موتور نو مرسدس بنز سیار رنگ رخ داد که به گفته پلیس ممکن از جانب یک موتور سایکل سوار انجام شده باشد. پلیس گفته که این رویداد ساعت 9:40 دیشب در شهرهای برست لیتوفسک رخ داد که در آن راننده موتور کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که یک موتور سایکل سوار خود را به این موتور نزدیک ساخت و سپس انفجار صورت گرفت. تحقیقات آغاز شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع افغانستان در مورد ادعای اخیر مقامات تاجیکستان می گوید
ترهگر لپول اخوا و او جگره هم لپول اخوا شویده، اگه کم ادعات شویده اگه اینی شواهد سره مطابقت نلری.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مورد دسترسی به اینترنت در افغانستان میگوید
شمار کاربران اینترنت در افغانستان به بیش از 10 میلیون شهروند رسیده.
وضعیت خدمات مخابراتی در ولایت بلخ چگونه است؟
از طرف شبانه آنتنا قطع است، مردم بسیار با مشکل مواجه شدن. دولت چرا میره توجه نمیکنه همین مشکل مردم رفع بساده؟
گزارش هم داریم در مورد این که ایران میگوید غنی سازی یورانیوم را در تاسیسات اتمی افرادا دوباره آغاز کرده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است.
مشکلات که خانم ها داره متاسفانه که از حد زیاد است. اکثرا که مراجعه میکنن به خاطر ازدواج اجباری و به خاطر بد دادن، به خاطر ازدواج زیر سن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، وزارت دفاع افغانستان ادعای مقامات تاجیکستان مبنی بر این که افراد مسلحی که اخیراً بر یک پوسته سرحدی این کشور حمله کردند از قلمرو افغانستان به تاجیکستان داخل شده بودند را رد کرد. به گفته این وزارت، این حمله در بیرون از قلمرو افغانستان و در داخل خاک تاجیکستان صورت گرفته است. شماری از کارشناسان نظامی هم میگویند شواهد وجود ندارد که مهاجمان از افغانستان به تاجیکستان رفته باشند. مقامات تاجیکستان هم چنان ادعا کردند که این حمله را داعش انجام داده، اما تا هنوز داعش مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ شواهدی نیست تا ثابت کند که هراس افغانانی که بر یک پسته مرزی تاجیکستان حمله کردند از خاک افغانستان به آنجا رفته باشند. روح الله احمدزاده سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
تروریستان در بیرون از افغانستان بودند و جنگ هم در خاک تاجیکستان صورت گرفته است. ادعای مقام های تاجیکستان در این باره با شواهد عینی هیچ مطابقت ندارد، یعنی از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله نشده است.
این در حال است که مقام های تاجیکستانی به روز چهارشنبه ادعا کردند که گروهی از افراد مسلح وابسته به گروه داعش از خاک افغانستان به تاجیکستان رفته و به یک پسته مرزی این کشور حمله کردند. نیروهای مرزی تاجیکستان گفتند مهاجمان 20 تن بودند که به تاریخ 3 نوامبر از ولسوالی قلعه‌زار ولایت کندز در افغانستان به قبادیان تاجیکستان رفته بودند. بر بنیاد گزارش ها یک زن نیز شامل این گروه بود که از این میان 15 تن از مهاجمان در این حمله کشته شدند. مقام های تاجیکستانی گفتند که 5 تن از این افراد بازداشت شدند. اما پیش از این شنیده نشده است که افراد مسلح از افغانستان به کشورهای آسیایی رفته باشند. با باور آگاهان نظامی هیچ بخش ولسوالی قلعه‌زال کندز و در عموم مناطق شمال شرقی افغانستان نزدیک به تاجیکستان در کنترل گروه داعش نیست و تنها گروه طالبان در این مناطق فعالیت دارد. شماری از آگاهان نظامی از افغانستان نیز بین ادعای تاجیکستان به دیده شک می نگرند. باری یاریز یکی از این آگاهان نظامی به رادیو آزادی گفت:
شواهد موثق وجود ندارد که مسئله داعش در تاجیکستان را به گونه‌ای روشن ثابت کند. این گروه در حال حاضر جهانی است که در دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی هم حمله می کنند. بنابراین این بدین معنا نیست که مرکزهای داعش در کشورهای همسایه این کشورها است.
آقای یاریز در کنار این با آن حمله گروه داعش در تاجیکستان اشاره میکند که در آن بایسکل سواران اروپایی هدف قرار گرفته بودند و ای میگوید این موضوع ثابت میکند که داعش در تاجیکستان فعالیت دارد. این در حال است که گروه داعش تا به حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نصرت پارسا دنبال کرده است.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان از والیان ولایت‌های هرات، هلمند، کندهار و ننگرهار می‌خواهد تا جلو قاچاق معادن در این ولایت‌ها را بگیرند. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این باره از طریق اداره مستقل ارگان‌های محلی با والیان ولایت‌های یاد شده صحبت شده است. به گفته وی در ولایت‌های کندهار، هلمند، ننگرهار و هرات ده ها ساحه معادن به گونه غیر قانونی کندن کاری و یا قاچاق می‌شوند.
ما تمامی معلومات اصلاحات استخراج غیر قانونی و اون ساحات مشخص کردیم و با والی سرباز گفتیم که در اون ساحات استخراج غیر قانونی جریان داره و همچنان پیگیری ما توسط کمیته محافظت معدن به این ولایت هایی است که ما هر ساحی که امن میشه او را ما میخواییم که در جدول سروی بیاریم و او را باز ببریم به شورای اقتصادی که منظوری شه بگیریم.
سخنگوی وزارت معادن همچنان میگوید پس از جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن در ولایت‌ها یاد شده در سطح محلی تلاش خواهد شد تا سرمایه گذاران برای استخراج این معادن تشویق شوند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت غزنی میگوید ناامنی ها در این ولایت مانع رشد تجارت و سرمایه گذاری شده است. عبدالمتین قلندری رئیس نهاد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت ناامنی ها همچنان در بخش رشد زراعت و بازاریابی برای این محصولات مانع واقع شده است. به گفته وی در این ولایت حدود 150 فابریکه تولیدی در بخش های آرد، گچ و مواد خوراکی موجودند که به دلیل ناامنی ها برخی از این فابریکات با رکود و یا هم با خطر بسته شدن مواجه شدند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید در ماهای اخیر وضعیت امنیتی غزنی بهبود یافته و مشکلات باقی مانده فراراه سرمایه گذاران به زودی مرفوع خواهد شد. این هم نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، 1 یورو 86 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه پاکستان 496 افغانی و 1000 روپیه هندی 1100 افغانی.
تازه ترین خبرهای اقتصادی را از همکارم نصرت پارسا شنیدید. طوری که در خبرها شنیدید، ایران میگوید که در تأسیسات زیرزمینی اتمی در فرودو پروسه غنی‌سازی یورانیوم را دوباره آغاز کرده. تهران با این اقدام خود یک گام دیگر از تعهداتش بر اساس توافقنامه اتمی کشور با قدرت‌های بزرگ جهان که در سال 2015 میلادی امضا کرده فاصله گرفته. سید سمی عباس را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. آقای عباس خوش آمدین.
تشکر، سلام بر شما.
ایران چه وقت و چرا این پروسه را آغاز کرده؟
خب اگر از اینجا آغاز کنیم که اداره انرژی اتمی ایران صبح زود امروز پنجشنبه در وبسایت خود نوشته که پروسه غنی‌سازی و تولید یورانیوم در تأسیسات فردو آغاز کرد. قبل از اعلان سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران گفته بود که به حضور مفتشین سازمان جهانی انرژی اتمی پروسه تزریق گاز به سنترفیژهای این دستگاه اتمی برای چند ساعت دوام دادند. خبرگزاری نیمه رسمی ایران ایسنا از قول بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران نوشته که میگه ای در نیمه شب پروسه سر شده. بعد از او که واشنگتن در ماه می سال 2018 از موافقتنامه اتمی شش قدرت بزرگ جهانی با ایران که در سال 2015 امضا شده بود خارج شد و تحریم های تازه را علیه ایران آغاز کرد، تهران به صورت تدریجی برای دور شدن از تعهدات خود در این پیمان گام برداشته.
بله آقای عباس، واکنش های سازمان بین المللی انرژی اتمی و سایر کشورهای جهان به این اقدام ایران چی بوده؟
یک سخنگوی اداره انرژی اتمی ملل متحد گفته مفتشین این اداره در ایران حضور دارند و در مورد هر تحول به مرکز اداره که در ویانا مستقر است معلومات میدن. این اداره همچنان گفته هیئت رهبری آن امروز 7 نوامبر در مورد ایران یک اجلاس فوق‌العاده را برگزار میکند. در این مورد در امتداد روز جزئیات بیشتر با شما و شنوندگان محترم رادیو در میان خواهیم گذاشت. چند ساعت قبل از این رئیس جمهور ایران حسن روحانی در تویتر خود نوشته بود که از توفیل سیاست های امریکا و متحدین آن فردو به زودی عملیات کامل آغاز خواهد کرد. یک تعدادی از دیپلمات های خارجی در ایران که با فعالیت های اداره بین المللی انرژی اتمی آشنایی دارند به خبرگزاری رویترز گفتند مقامات ایران هفته گذشته یک مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی را که در تاسیسات نتنز بر فعالیت ها نظارت میکرد برای کدام مدت دستگیر نموده و اسناد وی را قید کردند. اما یک سخنگوی اداره که نماینده ایران هم در این سازمان میباشه از دادن معلومات در این مورد خودداری کرد. به اساس موافقتنامه اتمی سال 2015 بین 130 تا 150 مفتش سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه دارند که بر فعالیت های اتمی ایران نظارت کنند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز 5 نوامبر اظهار داشت که غنیسازی یورانیم در 1044 سنترفیوژ آغاز میکنند. طبق موافقتنامه اتمی ایران با قدرت های بزرگ کار غنیسازی یورانیم در دستگاه زیرزمینی فردو منع شده. در پاسخ به اقدام ایران ایالات متحده آمریکا گفته است که ایران گام بزرگی را به مسیر غلط برداشته. رئیس جمهور فرانسه در مورد این اقدام ایران اظهار نگرانی کرده و ایرا یک تصمیم بسیار جدی خوانده. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف از ایران خواسته که به تعهدات خود در موافقتنامه اتمی با قدرت‌های بزرگ متحد بمانه، اما افزوده که مسکو درک میکنه که چرا ایران از تعهدات خود به عقب میره.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرها را در موردی که ایران در تاسیسات زیرزمینی اتمی در فرادو پروسه غنی‌سازی یورانیوم را دوباره آغاز کرده آخرین جزئیات با ما شریک ساخت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 10 میلیون تن در این کشور به خدمات اینترنتی دسترسی دارند. از این جمله حدود 35 تا 40 درصد آنها خانم ها هستند. اینترنت چه سهولت هایی را برای زنان افغان فراهم کرده است؟ جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم ستار فروغ می شنوید.
کبرا رضایی استاد یک پوهنتون خصوصی و یکی از فعالان زن در کابل می گوید که او از سال 2004 میلادی به این سو از اینترنت استفاده می کند. خانم رضایی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اینترنت سهولت های زیادی را برایش فراهم کرده.
اکانت دارم در فضای مجازی در رسانه های اجتماعی و از طریق تانستم که دوستان خیلی زیادی داشته باشم و ارتباطات خودم تقویت بکنم. از اینترنت برای کاریابی استفاده میکنم، برای تحصیل استفاده میکنم، برای اجرا کردن مقالات که لازم داشته باشم، تحقیقاتی که داشته باشم استفاده میکنم و من کمک کرده که من زندگی بهتری داشته باشم و سهولت بیشتری داشته باشم و بتونم که با دنیای امروز و با دنیای مدرن ارتباط بهتری داشته باشم.
او افزود که عمدتاً زنان تحصیل کرده و شاغل در افغانستان از اینترنت استفاده میکنند. خانم رضایی پیشنهاد میکند که به هدف دسترسی دختران به اینترنت، مکتب‌های دخترانه در این کشور به اینترنت وصل شود.
و اگر ما اینترنت در مکاتب داشته باشیم، در مکاتب دخترانه ما اینترنت را به عنوان یک ابزار کمک آموزشی و یک ابزار جانبی داشته باشیم و ساعت‌هایی را مشخصاً وجود داشته باشه که اساتید در مورد موضوعات مشخص تحقیق بکنن، اینطور نهادینه بکنه یک فرهنگ آموزشی و یک فرهنگ استفاده درست از اینترنت و خانواده ها هم میبینن که اینترنت استفاده خوبی میشه از او کرد و همین کمک میکنه که این نهادینه شود و بار علمی دخترها هم بیشتر شود و دسترسیشون به اینترنت هم آسان تر شود.
حداقل 35% کاربران اینترنت در افغانستان زنان هستند. شیرشاه نوابی مشاور رسانه‌ای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از افزایش شمار مشترکین اینترنت در این کشور خبر داد.
شمار کاربران اینترنت در افغانستان به بیش از 10 میلیون شهروند رسیده که تقریبا 35-40% را خانم‌ها شکل و متبقیش همه مردا هستند.
این وزارت پارسال گفته بود که تقریبا 9,700,000 تن در افغانستان از اینترنت کار میگیرند. آقای نوابی گفت که عمدتاً مردم در شهرهای این کشور به اینترنت دسترسی دارند. احسانی یک باشنده ولسوالی کجران ولایت دایکندی از مسئولان میخواهد که در زمینه بهبود بخشیدن کیفیت اینترنت گامهای عملی بردارند. به گفته او به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت نمیتواند روزانه از اینترنت استفاده کند.
ما ابو هوا وزارت ابو هوا در اینترنت سعی میکنیم، یا تماس خارج میگیریم، عکس مکس خارج روان میکنیم، یا بعض خودم شاگرد مکتب هستم، بعضی کتاب از اینترنت دانلود میکنیم میگیریم. خیلی استفاده خوب میکنم. مقصد مشکل همی است که شب میشه ساعت 10 میشه، بعد وقتا 11 میشه، بعد ساعت میشه ساعت 11 و 12 که اینترنت کیفیتش خوب شد، بعد ساعت 12 کیفیتش نصف شب میشه دیگه.
تقریبا همه کاربران اینترنت در افغانستان از کیفیت و نرخ اینترنت راضی نیستند. مشاور رسانه‌ای وزارت مخابرات نیز تایید میکند که اینترنت در این کشور از کیفیت خوب برخوردار نیست.
بدون تردید که کیفیت اینترنت قابل تحمل نیست. روی کیفیت هم بدون تردید که مشکلات تکنیکی وجود داره، ولی روی ازی کار میکنیم که مشکلات رفع شود. قرار است که افغانستان به نقطه اتصالی اینترنت منطقه مبدل شود. در صورتی که این کار شود، قیمت اینترنت نه تنها که کاهش پیدا بکنه، بلکه کیفیت خوبتر شود.
شمار مشترکین اینترنت در جهان در مقایسه با سال 2018 5.3% افزایش یافته است. گزارش ITU یعنی اتحادیه بین‌المللی مخابرات که به روز سه‌شنبه نشر شد نشان می‌دهد که امسال 4.1 میلیارد تن در جهان از اینترنت استفاده می‌کنند. اما به اساس این گزارش شمار زنانی که از اینترنت کار می‌گیرند در کشورهای رو به انکشاف کاهش یافته. بیشترین استفاده کننده های اینترنت در جهان در اروپا به سر میبرند و کمترین هم در افریقا. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که به هدف افزایش دسترسی مردم به اینترنت در این کشور تلاش ها ادامه دارد.
شنیدید که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید در حال حاضر بیش از 10 میلیون تن در این کشور به خدمات اینترنت دسترسی دارند. اما به دلیل تهدیدات طالبان مسلح، ساکنان برخی ولسوالی‌های بلخ میگویند که از داشتن ارتباط عادی تلفنی شب‌هنگام محرومند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب‌زی از بلخ گزارش می‌دهد.
ساکنان ولسوالی‌های چهاربولهک، شورگره، چمتال، زاره کشنده و دولت‌آباد ولایت بلخ میگویند که به دلیل تهدیدات طالبان شبکه‌های مخابراتی در این مناطق از طرف شب غیر فعال می‌شوند و این کار آنان را با مشکلات زیاد ارتباطی روبرو ساخته است. با گفته ساکنان این ولسوالی‌ها که مشکل قطع آنتن شبکه‌های مخابراتی در شب هنگام از حدود 6 ماه به این سو در بلخ وجود دارد و آنان بارها این مشکل را با ریاست مخابرات این ولایت شریک ساختند، اما تاکنون برای حل آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. عبدالله قریشی باشنده ولسوالی چهاربولک به رادیو آزادی گفت:
از طرف شبانه آنتن قطع است، مردم بسیار با مشکل مواجه شدند. دولت چرا میره توجه نمیکنه همین مشکل مردم رفع بسازد؟
سهیل اختری ساکن ولسوالی شلگره نیز میگوید:
شش ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن قطع میشه و ما دولت هم که آمدیم مراجعه کردیم، کدام گفتنی از طرف دولت نبود.
ریاست مخابرات بلخ نیز قطع شدن آنتن شبکه های مخابراتی در برخی از ولسوالی ها را میپذیرد و دلیل اساسی آن را جنگ و ناامنی های جاری در این ولسوالی ها میداند. محمد تقی بویا رئیس مخابرات ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که دستگاه‌ها یا آنتن‌های شرکت‌های مخابراتی در برخی از ولسوالی‌ها که اکنون شاهد جنگ و حملات مسلحانه طالبان است تخریب شدند و نیز در برخی از ولسوالی‌ها به دلیل تهدیدات موجود آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی شب هنگام خاموش ساخته می‌شوند. آقای پویا گفت که ریاست مخابرات بلخ و ادارات امنیتی این ولایت در تلاش فعالسازی دوباره آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی به گونه 24 ساعته در تمام نقاط هستند. او افزود:
برای قسمت قسمت هایی که دستگاه های ما اونجا تخریب شده در اونجا در حالت جنگی طبعا اونجا قطع می باشد، اما در تمام ولایت در جایی که امن است منظم است اونجا فعال بوده و ما در راستای کوشش از نیروهای امنیتی ما همیشه کوشش کرده استند فعال شود.
طالبان مسلح پیش از این تایید کردند که در اکثر از ولایات آنان شب هنگام دستگاه های آنتندهی شبکه های مخابراتی را در ساحات تحت قلمرو خود خاموش می سازند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی.
در نتیجه رویداد مرگبار روز شنبه در ولسوالی در قد ولایت تخار چندین شاگرد خردسال مکتب کشته شدند. این حادثه نکوهش گسترده را در پی داشت. همکارم مصطفی صدیقی با پدر یکی از این شاگردان که در این رویداد کشته شده گفتگو کرده و جزئیات بیشتر را در این گزارش مفصل به شما میگوید.
نصرت الله 11 ساله میخواست درس بخواند و به مردم خدمت کند، اما انفجار ماین امیدها و آرزوهایش را برای همیشه با خاک یکسان کرد. او همراه دست کم 4 شاگرد خردسال دیگر در راه مکتب ابتدایی خود در روستای طاهری در ولسوالی درقد در ولایت شمال شرقی تخار کشته شد. در رویداد روز شنبه برادر 8 ساله او محب الله هم زخم برداشت. پدرشان طاهر قلاتوال ملای محلی است. او در گفتگوی تلفنی از شفاخانه حوزه‌ای کندوز برای رادیو آزادی گفت که این حادثه بزرگترین غم زندگیش بود. او گفت حوالی ساعت 8 صبح بود که خبر از راه رسید و او بیدرنگ به محل حادثه شتافت.
برای مردم غم بزرگی بود. مردم وحشت زده بودند. وقتی من آنجا رفتم دو پسرم را دیدم. یکیش جا به جا شهید و دیگرش زخمی شده بود.
او گفت پسرش میخواست با فراگیری دانش به افغانستان خدمت کند.
او شاگرد باهوشی بود، به دیگر شاگردان درس میداد و من میگفت که باید درس بخواند. آرزویش خدمت به وطن بود.
مکتب ابتدایی ابوذر غفاری حدود 300 شاگرد دارد به شمول 20 شاگرد دختر. رحیم الله قاسمی عامر معارف ولسوالی درقد است. او در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت با شنیدن این خبر سخت اندوهگین شده بود.
زیاد بر ما دردآور بود و متاثر کننده بود. اصلا ما نمی‌فهمیدم که چه عکس العملی در این باره نشان دادم و چی باید بکنم. البته هم از ما چی بیایم، ما خب می‌سوزیم و می‌سازیم در اینجا. تمام تلاش ما در طول سال‌های ناامنی همین بوده که حداقل دروازه‌های مکتب مسدود بمانه و آزادی سرزمینی که البته در گذشته‌ها به این طرف محروم بوده و بیشتر از این محروم نشود.
قاسمی گفت رویداد بر همه تأثیر گذاشته بود.
معلوم است همون روز مکتب مسدود بود و فرداش همان شکل تأثیر گذاشته بودند که نگران اوضاع بودند و بخصوص والدین شاگردان بسیار زیاد متأثر شده بودند روی ازی.
او گفت شاگردان بین 8 تا 14 ساله بودند. گزارش های نخستین حاکی از کشته شدن دست کم 9 شاگرد مکتب در درقد بودند. قاسمی افزود که روستای طاهری ولسوالی درقد زیر کنترل طالبان است. او گفت شورشیان ماین را در تقریباً 500 متری مکتب گذاشته بودند تا نیروهای افغان را که سرگرم عملیات تصفیه‌ای در درقد هستند هدف بگیرند، اما طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. نوری نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت ناامنی و جنگ بزرگترین مانع در برابر آموزش در افغانستان است.
ناامنی سبب میشه که شاگرد ما کشته شوه، زخمی شوه. مکتبی که ما با 1001 مشکل هزینه ساخت او را با کمک کشورهای بیرونی و هم از دونرهای بین المللی دریافت میکنیم، مکتب ما تخریب میشه، بالاخره محیط تعلیم و تربیه غیر مسئول میشه برای کودک ها و فرزندان افغانستان.
نزهت از همه طرف های درگیر جنگ خواست تا از آسیب رساندن به نهادهای آموزشی خودداری کنند. این رویداد محکومیت گسترده‌ای به همراه داشت. در اعلامیه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رویداد در قدر را به شدت نکوهش کرد و آن را عمل وحشیانه و غیر انسانی خواند. جان بس سفیر ایالات متحده در کابل هم در حساب توییتر خود رویداد مرگبار را نکوهش کرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز نگران بود و در توییتر گفت کشتن و زخمی کردن کودکان در انگام درگیری‌های مسلحانه تخلف جدی است. سازمان ملل متحد در گزارش دیگر اعلام کرده که 192 حمله به مکاتب و پرسنل آموزشی در سال 2018 تایید شده. همچنین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود گفته که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 5500 نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش می افزاید که زنان و کودکان مشمول